عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین سرآغاز است. سلام به شما شنوندگان ارجمند. توفیق یافته‌ایم از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف با 18 برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. به همراهیتان با این برنامه امیدواریم.
الله یا الله مولانا یا الله الله
در برنامه ی حدیث در گذر زمان می‌کوشیم شما را بیش از پیش با سیر حدیث و دانش‌های حدیثی آشنا کنیم. در برنامه‌های گذشته از اهتمام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به حفظ، نشر و نگارش حدیث سخن گفتیم. آن بزرگوار برای نشر حدیث شیوه‌های گوناگونی داشته‌اند که اهتمام به آموزش‌های خصوصی، ایراد خطبه‌های عمومی، گسیل مبلغان، ترغیب به نقل حدیث و املایان حضرت از جمله این شیوه هاست. برخی گزارش ها حاکی از آن است که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد حلقه های درسی تشکیل می دادند و در آن قرآن و احادیث پیامبر را می آموختند. انس ابن مالک گفته است هنگامی که نماز صبح خوانده می شد صحابه حلقه حلقه می نشستند، قرآن می خواندند و فرایض و سنن را می آموختند. درباره ایراد خطبه های عمومی نیز باید گفت سخنرانی های پیامبر صلوات الله علیه و آله در موقعیت های خاص و استفاده از اجتماعات بزرگ از عوامل مهم انتشار حدیث به شمار می رود. حضور فراوان و گسترده مردم در این اجتماعات سبب نشر بهتر معارف دین در سطح جامعه می شد. علاوه بر خطبه های نماز جمعه که هر هفته برگزار می شد، در دیگر مواقع و مناسبت ها نیز حضرت سخنرانی کرده و خطبه خواندند. سه خطبه مهم از میان احادیث و خطبه های مشهور و جامع پیامبر شایسته ذکر و یادآوری است. یکی خطبه فتح مکه، دیگری خطبه منا، سوم خطبه غدیر خم. درباره گسیل مبلغان نیز باید گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افزون بر آموزش‌های شخصی کسانی را برای تعلیم دین به دیگران مأمور می‌فرمودند. از جمله این که مصعب بن عمیر را پیش از هجرت خود به مدینه فرستادند تا مردمان را قرآن و معرفت بیاموزد. همچنین امیر مؤمنان علیه السلام و معاذ بن جبل را در سالهای آخر هجرت به یمن فرستادند تا به مردم احکام و معارف بیاموزند. همچنین گروهی از مبلغان را برای آموزش برخی از قبایل فرستادند که در حادثه دردناک بئر معونه به شهادت رسیدند. در این بخش از برنامه ی حدیث در گذر زمان توجهتان را به سخنان حجت الاسلام و المسلمین سبحان نیا محقق و استاد دانشگاه درباره ی حدیث در عصر نبوی و نیز میراث حدیثی حضرت زهرا سلام الله علیها جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. از نام برنامه پیداست مباحث ما مباحث تاریخ حدیث است. کسانی که به مباحث معارفی علاقه‌مندند سوالات زیادی ممکنه درباره احادیث داشته باشند. بخشی از این سوال‌ها در مباحث تاریخ حدیثی پاسخ می‌یابد. دوستان عزیز ما در رادیو معارف با تهیه این برنامه به دنبال این هستند که این گونه سوال‌های شما بزرگواران پاسخ پیدا کنه. امیدوارم که این عرایض و مطالبی که اساتید دیگر بنده در این برنامه ها بیان می فرمایند مورد استفاده و بهره‌مندی شنوندگان گرامی ما قرار بگیره. در مباحث پیشین درباره تاریخ حدیث عصر نبوی صحبت کردم. بیان شد که یاران پیامبر اکرم سخنان پیغمبر رو به اشتیاق تمام می شنیدند و در خاطر می سپردند. برخی نیز اون رو می نگاشتند و می نوشتند. البته در دوره هم از نوشتن احادیث پیامبر اکرم جلوگیری شد. به طور کلی اگر بخواهیم میراث حدیث پیامبر اکرم رو گزارش کنیم، باید بگیم در مجموعه احادیثی که از پیامبر اکرم به ما رسیده و در اکثر منابع حدیثی شیعه و سنی، منابع معارفی اسلامی گزارش شده، بیشتر احادیث پیامبر اکرم از این دو سه موضوع تشکیل می شود. به طور خاص و فراوان پیامبر اکرم به مباحث اخلاقی توجه زیادی داشتند و بحث‌های آداب و اخلاق در آموزه‌هایشان زیاد دیده میشه. آداب و اخلاق زندگی فردی و اجتماعی در همه شقوق و شعبه‌های خودش در احادیث پیامبر موضوع پیدا می‌کنه و معارف خوبی رو در این سخنان نورانی میتوان پیدا کرد و بهره برد. همچنین به دلیل تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم صلوات الله علیه و تدوین نظام حقوقی اجتماعی و تأسیس حکومت و ارتباط با کشورها و بلاد دیگر، جنگ‌ها و معاملات و مصالحاتی که با بلاد دیگر رخ می‌داد، بخشی از احادیث پیامبر اکرم و فرموده‌های ایشان که دیگران می‌نوشتند به قوانین حقوقی و ارتباطات اجتماعی نظاره داره و توی این موضوع بیشتر دیده می شود. در مجموع سخنان پیامبر اکرم از مهمترین و ارزشمندترین معارف اسلامی است و بسیاری از ائمه بعدی امامان هدایتگر ما صلوات الله علیهم اجمعین در فرموده های خودشون به آموزه های نبوی به احادیث پیامبر اکرم اشاره دارند و از اون استفاده می کنند. گاهی سخنان پیامبر را تفسیر می کنند و شرح می دند. گاهی مراد و مقصود پیامبر اکرم را از یکی از سخنان ایشان بیان می کنند و گاهی سخنان خودشون را ناظر بر آموزه های نبوی بیان می کنند. در هر صورت می توان به همون شکلی که امامان ما نسبت به شخصیت پیامبر اکرم ارادت تمام و اطاعت تام داشتند، در احادیث اونها نیز چنین احساسی و چنین ارتباطی رو پیدا کنیم. دقیقاً میتوان حس کرد که امامان ما علیهم السلام نسبت به احادیث پیامبر اکرم، احادیث ناب و صحیحی که از پیامبر اکرم رسیده است، کاملاً مطیع و تایید کننده بودند و سخنان ایشان را برای مردم زمان خودشون شرح و تفسیر میکردند. البته بعضی از متون و نقل قول ها هم بود که یا دقیق نبود و به پیغمبر اکرم نسبت داده می شد آنگونه که نسبت داده می شد از پیامبر صادر نشده بود و یا کلن از پیامبر اکرم صادر نشده بود. اینها مورد تأیید امامان ما قرار نمی گرفتند و بیان می شد که این سخن پیامبر صلوات الله علیه نیست، یا بیان می شد که این سخن را پیامبر فرموده است اما این طوری که شمای مخاطب از او مطلب را می فهمید فهم شما درست نیست، مراد رسول خدا از این سخن چیز دیگری است. گونه های مختلفی داشت برخورد و مواجهه ائمه هدا علیهم السلام نسبت با آن چیزهایی که از پیامبر اکرم نقل شده بود و به زمان اونها رسیده بود. به این میزان کوتاه از سخنان پیامبر اکرم و تاریخ حدیث نبوی بسنده می کنم و از این پس تاریخ حدیث خودمون رو به ترتیب مباحثی که در تاریخ حدیث اهل بیت می توان پیدا کرد بیان می کنیم. یعنی مباحث تاریخ حدیثی شیعه رو باید در پرتو زندگی امامان شیعه جستجو کرد، به ترتیب زندگی، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی 14 معصوم پاک، مباحث حدیثی را هم جستجو کرد و پی گرفت. پس ما برای پیگیری مباحث تاریخ حدیثی بعد از پیامبر اکرم باید به زمان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بپردازیم.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
این که بنده بحث سیده زنان عالم حضرت زهرا سلام الله علیها را پس از پیامبر اکرم آغاز می کنم، به تبع اساتید بزرگوارم، به این دلیل است که ما در مباحث حدیثی وقتی سخنان امیرالمؤمنین یا فاطمه زهرا سلام الله علیهما یا امام حسن و امام حسین علیهما سلام رو جستجو میکنیم و میابیم، غالب یا اکثر احادیث این بزرگواران در زمانی گفته شده است که پس از پیامبر اکرم هست، یعنی در زمانی که رسول خدا صلوات الله علیه در حیات بودند و در این دنیا زندگی ظاهری مثل سایر انسان ها داشتند. آن بزرگواران یعنی حضرت زهرا و حضرت امیر علیهما سلام و فرزندانشون علیهما سلام نسبت به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه چنان احترام و ادبی داشتند که در حضور و محضر اون بزرگوار سخنی نمی گفتند و آموزه‌ای و مطالب علمی و اخلاقی از ایشان در زمان حیات پیغمبر اکرم خیلی گزارش نشده. این مسئله یعنی رعایت ادب و احترام نسبت به معصوم پیشین و نسبت به بزرگان از اهل بیت در سیره کل امامان ما وجود داشت. تقریبا همه امامان ما در زمان حیات امام قبلی که غالبا پدران بزرگوارشون بودند خیلی منشأ صدور حدیث، سخن و آموزه‌های علمی نیستند، هرچند مواردی از رفتار و گفتار و پاسخ به سوالا از اونها گزارش شده و به ما رسیده، اما غالب و اکثر سخنان معصومان رو باید در زمانی تحلیل کرد و پذیرفت که این سخنان اونها در زمان حیات خودشون و شهادت امام یا معصوم پیشین گفته شده، در زمانی که خودشون عهده‌دار مسئولیت هدایت معنوی، علمی و دینی جامعه بودند مطالب و احادیث خودشون رو می‌فرمودند. نتیجه می‌خواهم بگیرم که از خانم فاطمه زهرا صلوات الله علیه در زمان پیغمبر اکرم حدیث زیادی نداریم. همینطور از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم اکثر احادیث و نگاشته‌ها و سخنانشون و نوشته‌هاشون و مطالبی که ازشون حکایت شده در پس از زمان رحلت پیغمبر است و مربوط به دورانی است که ایشون به امامت رسیدند.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام
اگر بخوایم به ترتیب معصومین علیهم السلام مباحث رو مطرح کنیم در بحث‌های تاریخ حدیثی، بحث‌های حدیثی باید بعد از پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیها بپردازیم، چرا که ایشون پس از رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه عمر کوتاهی داشتند. 75 یا 95 روز بعد از پیغمبر به شهادت رسیدند. طبیعتاً همین اندک احادیثی که از خانم فاطمه زهرا به ما رسیده مال این دوران کوتاه است و بعد از اون هم مطالب امیرالمؤمنین و احادیث امیرالمؤمنین رو ارزیابی میکنیم و خدمت شنوندگان عزیز گزارش کوتاهی از اون بیان میکنیم. انشاءالله در بحث بعدی درباره احادیث خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالب رو به سمع و نظر شما عزیزان خواهم رسوند.
تا رسیب آسمان آن زلال بیکران، چون پرند بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به رویش و جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای گل ها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهی بسازیم فردای ما. فرصتی برای گل ها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهی بسازیم فردای ما.
رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می فرمایند بهترین عمل مؤمن جهاد در راه خداست. پیام پیامبر صفحه 558.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همچنان از رادیو معارف و برنامه حدیث در گذر زمان همراه شماییم. در بخش میراث مکتوب سخنان دکتر قنبری را در معرفی کتاب توحید صدوق و بیان انگیزه تألیف آن می‌شنوید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان سلام علیکم. در این برنامه قصد داریم یکی از مهمترین کتاب‌های حدیثی شیعه یعنی کتاب توحید صدوق رو خدمتون معرفی کنیم. همونطور که مستحضرید شیخ صدوق نویسنده کتاب توحید یکی از بزرگترین محدثان شیعه است که در قرن چهارم زندگی می‌کرده. تولد شیخ صدوق در سال 306 در قم و وفاتشون در سال 381 یعنی در سن 75 سالگی در ری بوده. کتاب‌های حدیثی بسیاری نوشتن. کتاب من لا یحصره الفقیه، علل الشرایع، معانی الاخبار، امالی، عیون اخبار رضا، کمال الدین و کتاب‌های دیگه. و از جمله مهمترین کتاب‌هایشون کتاب توحید که در موضوع اعتقادات به رشته تحریر در آوردن. در موضوع اعتقادات چند دسته کتاب میشه نوشت. کتاب‌هایی صرفاً کلامی، کتاب‌هایی فلسفی و یک نوع کتاب روایی، یعنی با جمع‌آوری و دسته‌بندی کردن احادیث اعتقادی با بندی اونها و شرح و بیان احادیث یک مجموعه اعتقادی فراهم آورد. این نوع آخر کاریه که مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید انجام داده. شیخ صدوق روایات معصومان علیهم السلام در موضوعات مربوط به توحید و خداشناسی رو در ابواب مختلف با یک نظم منطقی خاص جمع کرده که تعداد ابواب این کتاب به 67 باب میرسه و تعداد احادیث مندرجه در کتاب 583 حدیثه. این که این کتاب رو شیخ صدوق در چه زمانی تألیف کرده، باید گفت اون چیزی که از روایات این کتاب برمیاد که این کتاب قطعاً بعد از سال 355 هجری نوشته شده. درباره انتساب این کتاب به شیخ صدوق هیچ شبهه‌ای وجود نداره و اینقدر این کتاب انتسابش به شیخ صدوق مشهور و معروفه که به قول علامه مجلسی رحمت الله علیه، انتساب شهرت کتاب توحید به صدوق کمتر از شهرت انتساب کتب اربعه به مؤلفان اونها نیست. این اجمالی از کتاب توحید صدوق. مرحوم صدوق این کتابو در چه زمانی نوشته، در چه عصری بوده، انگیزش از نوشتن این کتاب چی بوده که خدمت شما اشاره میکنه. یک عده از کسانی که در بین شیعیان وجود داشتن به غلو در مراتب اعتقادی مشهور بودند و گاهی احادیثی غلوآمیز جعل می‌کردند. این احادیث تقریبا بیشتر مباحث اعتقادی رو در بر می‌گرفت، از مباحث توحیدی تا مباحث مربوط به ائمه. از طرفی بخشی از روایات ما به جهاتی باید معنا بشن، یعنی وضوح و ظهور برای همه مردم ندارن، به گونه ای که برخی از مردم به واسطه عدم آگاهی از مفاد این احادیث تصور کردن که اعتقاد به تشبیه و تجسیم در ذات الهی از معتقدات شیعه است. گاهی این احادیث دستاویز مخالفین هم شده، یعنی اونها برداشتشون از این احادیث این بوده که شیعیان در برابر خدا و در اعتقاد به خدا و نسبت به خداوند تبارک و تعالی اعتقاداتی همچون تشبیه دارن یا تجسیم یا معتقد به جبرن. شیخ صدوق در مقدمه کتاب خودش انگیزه از تألیف این کتاب رو بیان معتقدات شیعه درباره ذات یگانه خدا بیان میکنه و نیز رفع شبهاتی که مخالفین و برخی از کسانی که اطلاعات کافی نسبت به اعتقادات شیعی نداشتند میخواسته که این شبهات رو رفع کنه. تا اینجا کلیاتی درباره کتاب توحید صدوق، شخصیت صدوق و انگیزه تألیف کتاب بیان شد. ادامه مباحث ان شاء الله در جلسه آتی. در اینجا همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای متعال می سپارم.
از همراهی شما گرامیان با رادیو معارف و برنامه حدیث در گذر زمان سپاس گذارید. در لحظات پایانی 18 برنامه حدیث در گذر زمان برایتان از درگاه ایزد یکتا سلامت و توفیق آرزومندیم و همگیتان را به حضرتش می سپاریم.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور